قدردانی رئیس جمهور از حضور حماسی مردم در خیابان و همراهی نکردن با دشمنان. آقای پزشکیان: نقشه دشمن برای فروپاشی، ایجاد شکاف و اختلاف در داخل و خدشه در انسجام ملی است. وزیر امور خارجه: یادداشت تفاهم اسلام‌آباد درباره خاتمه جنگ بوده نه آتش بس. معاون وزیر امور خارجه: تا زمانی که ترامپ به توهم ادامه دهد، ایران به بستن تنگه هرمز ادامه خواهد داد. و شهرستان شهریار قطب تولید میوه در استان تهران. رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهریار: پیش بینی می شود امسال بیش از 150 هزار تن میوه از باغات شهریار برداشت شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما شنوندگان ارجمند، از صدای پایتخت رادیو تهران با شما هستیم در بخش خبری ساعت 9 بامداد. بنده درویش حسینی هستم و در این بخش خبری افتخار خدمتگزاری شما را دارم. رئیس جمهور در نشست با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی گفت نقشه دشمن برای فروپاشی فقط نظامی نیست. هدف آنها این است که با ایجاد شکاف و اختلاف در داخل ما را دچار چالش و انسجام ملی را خدشه‌دار کنند. آقای پزشکیان همچنین افزود آنها تلاش می‌کنند با بهره برداری از مسائل اقتصادی و اجتماعی ناامیدی را در جامعه گسترش دهند و از این طریق ضربه مهلکی به پایه‌های اقتدار کشور وارد کنند.
قدم اول برای این که ما بتونیم بر این معضلات غلبه کنیم، اول بریم روی اون مفاهیم مشترک با هم تفاهم کنیم. فعلا اختلافات رو بذاریم کنار. ما خیلی نقاط مشترکی داریم که با هم میتونیم تفاهم کنیم، در معیشت مردم، در اشتغال مردم، در مسکن مردم، در چه میدونم خیلی از این مسائل میتونیم با هم تفاهم کنیم که دعوا نداره. هر کی میتونه کمک کنه بیاد بگه من این شهر رو، این محله رو، این روستا رو میتونم این مشکلشو حل کنم. اما اختیار میخواد، ما اختیار میدیم. ما تمام تلاشمون رو کردیم که اختیاراتمون رو واگذار کنیم به استاندارا. از استاندارا خواستیم که اختیارات واگذار کنم به فرماندارا. یعنی باید اختیار باشه. والله به پیر، به پیغمبر، اگر اختیار بدیم هم خیلی از این آدما توانمندیاشون ممکنه از من نوعی بالاتر باشه. ما نمیذاریم این توانمندی ها بروز کنه، ظهور پیدا بکنه.
رئیس جمهور در ادامه اتحاد و همدلی را راه مقابله با تمام ترفندهای دشمن دانست و تاکید کرد وحدت کلمه و حضور آگاهانه مردم همان سدی است که قدرت‌های بیگانه را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام می‌گذارد و اقتدار و امنیت پایدار ایران اسلامی را تضمین می‌کند. رئیس جمهور در نشست با دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی از حضور بی‌نظیر مردم در میدان هم قدردانی کرد و گفت کسانی هم که به خیابان نیامدند اما با وجود گلایه‌ها، کمبودها و گرانی‌ها با دشمن همراهی نکردند، کار بزرگی کردند و کار آنها نیز قابل قدردانی است.
اینایی که تو خیابونن اصلا معرکه برپا کردن، یعنی اینا حسابشون در حقیقت یه حساب جداست. ولی بقیه کسانی که نیامدن در خیابان ولی همراهی نکردن با دشمن، کار بزرگی کردن. ما نیم بگیم که مثلا اونا نیستن، فقط اینان. من اینجوری گفتم؟ کجا گفتم؟ کاری که در خیابان شد، اینا چرا نیروی انتظامی ما رو زدن؟ اینا چرا مرزهای ما، نیروهای مرزبانی ما رو زدن؟ برای این زدن به این حساب که یه عده خواهند ریخت تو خیابون و مملکت رو به هم خواهند ریخت. خب اینا نریختن تو خیابون، به خاطر انقلاب نریختن، به خاطر ایران نریختن، به خاطر عزتشون نریختن. این قابل قدردانیه.
وزیر امور خارجه اعلام کرد هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا گرفته نشده است. آقای راقچی با بیان اینکه آنچه در یادداشت تفاهم اسلام‌آباد آمده خاتمه جنگ بوده و نه آتش بس گفت آمریکا این یادداشت تفاهم را نقض کرد و درگیری‌ها مجدد آغاز شد. بنابراین چیزی به عنوان آتش بس 60 روزه که نیازمند تمدید باشد وجود نداشته است. وزیر امور خارجه افزود واسطه‌ها هم قطر و هم پاکستان پیام‌هایی را رد و بدل می‌کنند و در تماس با ما هستند، ولی این موضوع اصلاً به معنای مذاکره نیست و تاکنون تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده است. وی همچنین گفت مذاکرات ایران با عمان جریان دارد، یک بحث کاملاً جداگانه فنی و تکنیکی که مربوط به تعیین خطوط دریایی تنگه هرمز برای تردد کشتی‌هاست، مسیرهایی که قبلاً وجود داشته اکنون دیگر کارایی ندارد و باید مسیر جدیدی تعریف شود. آقای راخشی افسود ما فعلا در حال طراحی یک مسیر موقت هستیم که در مراحل بعدی به مسیر نهایی تبدیل شود. معاون وزیر امور خارجه در واکنش به گزافه‌گویی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده تا زمانی که به توهم ادامه دهید ایران به بستن تنگه هرمز ادامه خواهد داد. آقای غریب آبادی با انتشار دو پیام در فضای مجازی نوشت ترامپ گفته بعد از شکست ایران به زودی تنگه هرمز را قلمروی آمریکا اعلام خواهد کرد. وی افزود تنگه هرمز را نه با توییت میتوان تصاحب کرد، نه با ناو هواپیمابر، نه با صدور فرمان و نه با سخنرانی انتخاباتی. ایران نه از تهدید میهراسد و نه با نمایش قدرت مرعوب میشود. معاون وزیر امور خارجه خطاب رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد یک بار برای همیشه واقعیت رو بپذیرید، تا اینجا شکست های راهبردی و سنگینی خورده اید، تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. آقای غریب آبادی تاکید کرد این تنگه فقط زیر فرمان ایران بسته و باز خواهد شد و مادامی که واقعیت شکست را نپذیرید و دست از اوهام پردازی بر ندارید ایران به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. 166 شب است که مردم همپای نیروهای مسلح در میدانهای نبرد در خیابان ایستادگی می کنند. آنها به اهمیت همراهی با نیروهای مسلح و نقش خود در مبارزه با تروریست های آمریکایی اشاره کردند.
لذت مناجات و دعا زیر آسمون شهر و آرامش و امنیتی که حفظ نشده مگر با تلاش همین مردم.
مردممون خیلی سهیم بودن، چه تو جنگ های از 8 سال دفاع مقدس گرفته تو جنگ های دیگه.
نزدیک 6 ماه تو خیابونا هستن، همش پشتیبانی کردن از ارتشمون، از سپاه ما.
مردمی که معتقدن حضورشون بر کیفیت عملکرد نیروهای مسلح هم اثرگذاره.
بهشون امید و انگیزه میدن.
با قدرت بیشتری میتونن جواب دندون شکن به دشمن بدن.
به موازات اینکه مردم خیابونها رو رها نکردن، نیروهای مسلح هم تنگه هرمز رو رها نکردن.
تنگه هرمز از هر سلاحی بالاتره.
خیلی از حملاتی که قرار بود انجام بشه در نطفه خفه شد. خیلی از کارهایی که میخواستن انجام بدن از جمله حمله زمینی از طریق جزایر.
این تنگه باعث میشه که کشورهای دنیا متوجه بشن که ایران چجوری میتونه اقتصاد جهانی رو تحت فشار قرار بده. دنیا با آنها
استحکام ایران شکست‌های پی در پی و متنوعی رو برای آمریکایی‌ها به دنبال داشته.
پایگاه‌هاشون رو ما زدیم.
هدف‌انداشون، هواپیماهاشون،
F-35‌هاشون رو زدیم.
سربازاش الان رویشون از دست دادن، مشکل غذا دارن، مشکلات روحی دارن. هتل
علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
کالابرگ تعداد دیگری از هموطنان فردا شارژ می شود. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کالابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آنها 3-6 است، فردا یکشنبه 25 مرداد شارژ می شود. پیش از این، کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها 0-1-2 بود، به همراه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح 15 مرداد شارژ شده بود. زمان شارژ کالابرگ هموطنانی هم که رقم آخر کد ملی آنها 7-9 است، 5 شهریور اعلام شده. شهرستان شهریار با دارو بودن 6700 هکتار باغ، یکی از قطب‌های تولید میوه در استان تهران است. پیش بینی می شود امسال بیش از 150 هزار تن میوه از باغات شهریار برداشت شود.
ما
نیمه تابستان است. صدای کار و تلاش باغداران شهریاری از میان باغ‌ها به گوش می‌رسد. هرچند هوا بسیار گرم است، اما ذوق برداشت تلاش باغداران را دوچندان کرده است.
یه روزی 1000 تا 1500 تایه خدا قبول کنه می‌زنیم میره.
کارگر و باغبان و باغدار همه دست در دست هم مشغول کار هستند.
بار خوبه؟
خدا را شکر. خدا را شکر.
مصطفی زاد عبدالله باغدار.
صبح ساعت 6 صبح 5 و نیم صبح میایم باغ تا 11 شب اینجا هستیم. عشق ما اینه که ما میوه‌های تولید بکنیم و به مردم ارائه کنیم که مردم به استفاده بکنن.
سید داوود هاشمی باغدار.
بقدر با بیل کار کردم. بقدر با داشت علف چیندم، کلنگ زدم تو این زمین، بیل زدم تو این زمین، تمام دستام تاول زده، پینه بسته. باغ داری ببینید خیلی خوبه، به شرطی که هر کسی تو هر سنفیه عاشق اون شغلش باشه، علاقه داشته باشه، دو تا و استعدادشو داشته باشه.
در این باغهای پربرکت انواع میوه‌های سردرختی برداشت میشه. محمد اسدی باغدار.
در حال چیدن مغانیم، انشالله ببینیم بره بازار ببینیم در چه وضعیتیه دیگه بازار.
روح الله حقشناس رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهریار.
چیزی حدود 6700 هکتار انواع باغات سردرختی شهرستان شهریاره که خب گوجه سبز اولین محصول شهرستان شهریاره، بعد زردالو میرسه، بعد سیب، میوه های دیگه و همین الان که داریم برداشت میکنیم انواع شلیلا رو داریم و هلوها رو که انواع شلیلا هست، شلیل مغان پیشرس، میانرس و دیررس. سال از حدود 1700 هکتار انواع هلو شلیل، چیزی حدود 68000 تن برداشت کل شهرستان شهریار باشه. بله هلو و شلیل که نسبت به سال گذشته عملکردمون بهتر.
پیش بینی میشه امسال از باغ های این شهرستان بیش از
150000 تن
انواع میوه های سردرختی برداشت بشه. هادی شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای بادامک، شهری.
شهروندان و گردشگران می توانند برای بازدید از جاذبه های فرهنگی و تاریخی پایتخت از نقشه هایی که به تازگی در ایستگاه های مترو نصب شده استفاده کنند. رمزینه هایی که در کنار این نقشه ها در شده راهنمای مناسبی برای رسیدن سریعتر به مقاصد گردشگری است.
شهر زیرزمینی که روزانه بیش از 2 میلیون سفر انجام میشه، به تازگی نقشه هایی در ایستگاه های مترو نصب شده که معرف جاذبه های تاریخی و گردشگری پایتخته. مسافران مترو هم از دسترسی آسان برای بازدید از این اماکن میگن.
تاثیر خیلی خوبی داره، میتونیم با خانواده روزهای تعطیل یا وسط هفته اگه تعطیلی باشه از مکان های تاریخی و پارک ها و بوستان های تهران بزرگ استفاده بکنیم.
خیلی سرپسند دیگه، راحت، خلوت، بدون ترافیکه.
خیلی تاثیر گذاشته، خیلی واقعا خیلی زودتر به مقصد میرسی و اینکه هیچ مشکلی هم پیش نمیاد.
با مترو بهتر، با ماشین میخوای بری شلوغه، دیرتر میرسی، ولی با مترو راحت دیگه، نه گرمایی.
این نقشه ها در 24 ایستگاه مترو نصب شده.
در خود همین نقشه ها QR کد اسکن این نقشه ها قرار داده شده، ضمن اینکه در سایت ستاد گردشگری و همچنین در بازوی اطلاع رسانی بله مترو تهران در روزهای آینده قرار داده میشه تا بتونن از این 24 تا نقشه گردشگری مترو استفاده بکنن.
در کنار نقشه های معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری، در برخی ایستگاه های مترو ظرفیتی برای پارک دوچرخه مسافران هم ایجاد شده.
میام دوچرخه‌ام میذارم اینجا، میرم کارهایی که انجام داده را انجام میدم، بعد برمیگردم دوچرخه رو دوباره برمیدارم.
پارکینگی که خیلی عالی، امنیتش هست، بعد خودشم خیلی دوست داره، بعد یه جایی امنی میذاره، بعد میره یه چیزی میخواد استفاده میکنه میخره، یا اینکه باشگاهشو میره میاد دوباره سوار میشه.
یکی اینکه امن بودنشه، یعنی دیگه خیال راحته، چون دوربین داره و یک نگهبانی داره، دیگه دوچرخه سالمه، کسی نمیاد دستکاریش کنه.
زهرانی مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
هشدار درباره افزایش تصادفات شبانه در تهران. بررسی‌های پلیس راهور تهران نشان می‌دهد 45% تصادفات فوتی شبانه به توجه نکردن به جلو و 36% به ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه مربوط است. همچنین عابران پیاده نیز سهم قابل توجهی در تلفات شبانه دارند. بر اساس همین آمار، بزرگراه آزادگان بیشترین تصادفات فوتی شبانه را داشته و پس از آن بزرگراه‌های امام علی علی و شهید چمران در رتبه های بعدی قرار گرفتند. ساعت 20 تا 24 نیز از بازه های پرخطر اعلام شده. پلیس همچنین اعلام کرده عابران پیاده حدود 38% تصادفات فوتی تهران را تشکیل می دهند و سالمندان بالای 65 سال در میانه گروه های سنی آسیب پذیر سهم بالایی دارند. این آمار اهمیت نور کافی معابر، استفاده از گذرگاه های ایمن و رعایت سرعت در ساعات شب را نشان می دهد. از 217 هتل پایتخت تنها 4 هتل تاییدیه آتش نشانی دارند. رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نتایج پایش ایمنی هتل‌های پایتخت گفت از میان 217 هتل شناسایی شده تنها 4 هتل موفق به دریافت تاییدیه آتش نشانی شدند، موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد ایمنی در مراکز اقامتی همچنان با چالش‌های جدی روبروست. مهدی بابایی با اشاره به اینکه برای 91 هتل پرونده تشکیل شده افزود بسیاری از این مراکز دستورالعمل‌های ایمنی را دریافت کردند، اما این اقدامات متاسفانه به ایمنسازی مؤثر منجر نشده و تنها 4 هتل موفق به دریافت تاییدیه آتش نشانی شدند و در زمره مراکز اقامتی ایمن قرار دارند. بابایی تاکید کرد انجمن هتلداران باید از طریق سازوکارهای صنفی هتل‌ها را به دریافت تاییدیه آتش نشانی ملزم کند، اما متاسفانه هنگام تمدید مجوز فعالیت هتل‌ها نیز این موضوع به عنوان یک الزام مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بخش پژوهش و سمینار 21مین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسک تهران مبارک از پژوهشگران، استادان دانشگاه، هنرمندان و دانشجویان علاقمند برای شرکت در این جشنواره دعوت کرده. تاریخ تئاتر عروسکی در ایران معاصر، نقش دانشگاه و نقش جشنواره‌ها در شکل گیری و توسعه تئاتر عروسک ایران محورهای اعلام شده برای این بخش است. پایان مرداد آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله است. زمان برگزاری سمینار هم 19 تا 21 مهر اعلام شده.
خبر ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم‌های دختران و پسران ایران با ایستادن در پله سوم به کار خودشون در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانان جوانان آسیا پایان دادند. در این رقابت‌ها که به میزبانی شهر تاشکند برگزار شد، تیم پسران کشورمون با 9 طلا، 5 نقره و 3 برنز و تیم دختران با 4 نشانه طلا، 2 نقره و 6 برنز بر سکوی سومی جوانان آسیا ایستادند. پیش از این هم تیم‌های دختران و پسران نوجوان ایران نایب قهرمان آسیا شدند. آقای پزشکیان، رئیس جمهور، در پیامی با تبریک این موفقیت نوشت: دختران وزنه‌بردار ایران با نخستین نایب قهرمانی آسیا یک اولین ارزشمند را به نام خود ثبت کردند. تلاش ما این است که مسیر پیشرفت را برای این نسل با استعداد، آینده دار و افتخار آفرین هموارتر کنیم. تیم بسکتبال 3 نفره پسران ایران با 3 برد پیاپی برابر مغولستان، قزاقستان و ژاپن قهرمان روز 4 لیگ ملت‌های کمتر از 23 سال آسیا شد. در مجموع امتیازات تیمی هم تیم پسران ایران با 300 امتیاز پس از کره جنوبی 340 امتیازی در رده دوم جدول قرار گرفت. در بخش دختران تیم ایران با غلبه بر قزاقستان و قبول باخت مقابل چین موفق به کسب 70 امتیاز شد و در مجموع با 260 امتیاز در جایگاه سوم جدول ایستاد. تیم فوتبال استقلال 26مین دوره لیگ برتر رو پرگل آغاز کرد. تراکتور، سپاهان و گلگهر هم حریفانشون رو شکست دادند.
26مین دوره لیگ برتر با برگزاری 6 دیدار آغاز شد که در تبریز شاگردای جواد نکونام تو یادگار امام تبریز 2-3 پیکان رو شکست دادن تا ضمن دشت هر 3 امتیاز بازی لیگ رو هم با برد شروع کنه. ساکت الهامی سرمربی پیکان:
گل اولشون به نظر من میومد خطا بود.
جواد نکونام سرمربی تراکتور:
این تیم ما به نظر من 30% توانشو تونست نشون بده.
در دیگر بازی مهم این هفته استقلالی ها 4-0 مسیحای شهر بابک تازه لیگ برتری شده رو شکست دادن. قاسم شهبا سرمربی مثل شهر بابک:
ما 20 دقیقه آخر نوعی با کیفیت‌تر بازی کردیم اما تو زدن متأسفانه گل دریافت کردیم.
سهراب بختیاری سرمربی استقلال:
چیزی که برای همه تاکتیکاست حس همدلی درون تیم، روحیه تیمی درون تیم و شاید این باعث شد که توی گام اول ما بتونیم خیلی خوب بازی کنیم.
زردپوشان دیار زاینده‌رود در اصفهان حریف خوب و قابل احترامشون چادرمرو رو 2-3 بردن.
محرم نویدکیا سرمربی سپاهان:
منهای اون 10 دقیقه یروپی که بعد از گل اولمون ما یه مقداری بازی از دست دادیم، بقیه موارد با
کیفیت بازی کردیم در حد خودمون.
در تهران و در ورزشگاه شهید دستگیری شاگردان پیروز قربانی با دو گل استقلالی های خوزستان رو شکست دادن. گلگوهری های تحت هدایت سید مهدی رحمتی در دقایق پایانی تساوی بدون گل رو با یه پیروزی اقتصادی 1-0 مقابل نساجی عوض کردن و 3 امتیازی شدن. اما برخلاف تمام دیدارهای هفته نخست، دیدار دو تیم بازیکن‌ساز فجر و خیبر حاصلی جز تساوی 1-1 نداشت تا دو تیم به حداقل امتیاز در شروع لیگ بسنده کنند.
مهدی ضیایی خبرگزاریه صدا هستیم.
اما سازمان ابوشناسی امروز برای مناطقی از نیمه شمالی و استان‌های هرمزگان و فارس رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی کرده. همچنین بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان تهران، شرایط جوی در روزهای آینده در مناطق مختلف استان یکسان نخواهد بود، در حالی که بخش‌های شهری اغلب هوای صاف تا قسمتی ابری خواهند داشت. ارتفاعات و برخی مناطق جنوبی و غربی با وزش باد شدیدتر و احتمال ناپایداری جوی روبرو خواهند بود. و با آگاهی شما گرامیان میرسانم، هنگام اذان ظهر به وقت تهران 12:09 خواهد بود. روز خوش.
این نام را بسیار خواهید دید، مربای موسوی. آنان که سلامتی را قدر می دانند موسوی را می شناسند. مربای موسوی، شیرینی لحظه ها، لحظه های قدیمی. مربای موسوی با عطر و بوی خانگی. مربای موسوی.
صدای ایران. وقت خروج. بررسی هزینه‌های حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا. جنگ 40 روزه آزمونی برای اعتبار معماری امنیتی آمریکا در غرب آسیا بود. معماری که واشنگتن طی چند دهه با استقرار نیروهای نظامی، ایجاد پایگاه‌ها و حضور ناوگان دریایی خود بنا کرده بود. آمریکا با هدف تغییر معادلات قدرت وارد این جنگ شد، اما نتیجه برخلاف محاسبات اولیه بود. ایران نه از معادلات منطقه‌ای حذف شد و نه ساختار نفوذ و بازدارندگی آن فرو پاشید. در مقابل، هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی حضور نظامی آمریکا در منطقه بیش از گذشته آشکار شد. مشکل اصلی واشنگتن تنها نرسیدن به برخی اهداف نظامی نیست. جنگ اخیر نشان داد که قدرت نظامی اگرچه امکان تخریب گسترده ایجاد می کند، اما الزاماً توانایی ساختن نظم سیاسی مطلوب را به همراه ندارد. آمریکا می تواند اهدافی را بمباران کند، زیرساخت‌هایی را هدف قرار دهد یا توانایی‌های نظامی یک کشور را محدود کند. اما اگر نتواند رفتار بازیگران منطقه‌ای را تغییر دهد، برتری نظامی به پیروزی راهبردی تبدیل نمی‌شود. این واقعیت در مورد ایران بیش از هر چیز خود را نشان داد. تهران طی سالهای گذشته مجموعه ای از ظرفیت‌های بومی در حوزه موشکی، پهبادی، امنیتی و منطقه‌ای ایجاد کرده است که در زمان بحران به یکدیگر متصل می‌شوند. جنگ 40 روزه نشان داد این ظرفیت‌ها را نمی‌توان با یک عملیات نظامی از بین برد. ایران توان پاسخگویی و افزایش هزینه‌های هر گونه تجاوز را حفظ کرده و موقعیت ژئوپلیتیکی آن به ویژه در خلیج فارس همچنان یک عامل مهم در محاسبات قدرت‌های بزرگ است. یکی از مهمترین اشتباهات آمریکا و اسرائیل این بود که تصور می‌کردند ضربات نظامی به ایران به فروپاشی شبکه متحدان منطقه‌ای تهران منجر خواهد شد. اما ارزیابی‌های منتشر شده در رسانه‌ها و اندیشکده‌های غربی نشان می‌دهد این محاسبه دقیق نبوده است. نشریه فارن افرز در تحلیلی درباره جنگ تأکید می‌کند که راهبرد آمریکا و اسرائیل بر این فرض بنا شده بود که با هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی، اقتصادی و فرماندهی ایران، شبکه متحدان منطقه‌ای تهران نیز از هم خواهد پاشید. اما چون این اتفاقی رخ نداد. این نشریه معتقد است حزب الله همچنان یک بازیگر مهم باقی مانده، یمن توان عملیاتی خود را حفظ کرده و ایران نیز ظرفیت وارد کردن ضربات تنبیهی را نشان داده است. از نگاه فارن افرز این شبکه به ساختاری انعطاف پذیر تبدیل شده که توان بازسازی پس از ضربه را دارد. این موضوع نشان می‌دهد مشکل اصلی آمریکا در منطقه فقط با افزایش قدرت نظامی حل نمی‌شود. غرب آسیا یک میدان پیچیده سیاسی و امنیتی است و نمی‌توان آن را صرفاً با منطق جنگ‌های کلاسیک مدیریت کرد. بزرگترین تناقض اما در منطقه تنگه هرمز آشکار شد. آمریکا دهه‌ها حضور نظامی خود در خلیج فارس را با ضرورت حفظ امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی توجیه کرده بود. اما جنگ اخیر نشان داد همین حضور نظامی نتوانسته مانع تبدیل شدن تنگه هرمز به یکی از اصلی ترین نقاط بحران شود. فارن افرز با اشاره به همین مسئله می نویسد واشنگتن سالها تصور می کرد حضور آمریکا در منطقه تضمین کننده آزادی ناوبری است، اما جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به بحرانی در تنگه هرمز منجر شد و ارتش آمریکا نیز نتوانست با استفاده از قدرت نظامی این مسئله را حل کند. این اتفاق یک پرسش جدی را پیش روی کشورهای منطقه قرار داده است. اگر حضور آمریکا قرار بود امنیت بیاورد، چرا نتیجه آن در یکی از مهمترین بحران‌های سال‌های اخیر افزایش ناامنی و بی‌ثباتی بود؟ صدای ایران از رادیو تهران. تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده ی کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته های من بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه.
برای خانه، برای فردا، برای ایران.